بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 502، سطر اول. المسئله الهادیت عشره فی قوة نفس ناطقه و هی علی ثلاثه اقسام. از عنوان این مسئله پیداست که میخوام وارد قوای نفس ناطقه بشین، نه قوای نفس نباتیه حیوانیه، بلکه ناطقه. وقتی گفتیم ناطقه، قوای نفس حیوانیه هم داخل میشه، قوای نفس نباتی هم داخل میشه، چون نفس ناطقه همه این قوا رو داره. پس ما در این مسئله درباره قوای نباتی نفس، قوای حیوانی نفس و قوه انسانی نفس بحث میکنم. البته قوه انسانی که میگیم یعنی خود نفس، خود نفس ناطقه، همون عاقل است دیگه. قوه انسانی هم تعقله، عاقل است. پس خلاصه این که ما میخوام درباره نفس ناطقه و قوه عاقله بحث کنیم با تمام قوایی که در اختیارش هستن، چه قوای حیوانیه چه قوای نباتیه. یعنی میخوام کل نفس رو تشریح کنیم، خودشو، اساکرشو، همه رو در این مسئله میخوام تشریح کنیم. به قول صدرا میخواییم مراتب مختلف نفس رو بیان کنیم، چه مراتب نباتی، چه مراتب حیوانی، چه مرتبه انسانی که همون عقله. تقسیم میکنن قوای نفس رو به سه قسم، یکی قوای نباتیه، یکی قوای حیوانیه و یکی هم قوه انسانیه. اونا رو میگن قوا، اینو میگن قوه، چون قوای نباتیه چند تاست، قوای حیوانیه هم چند تاست، اما قوای انسانی فقط همه قوای عاقل است، یکیست، اونو مفرد میگن. بعد میفهمن قوای نباتیه اعم است، چون هم در انسان هست، هم در حیوان، هم در نبات. قوه حیوانیه اخص از نباتی است، چون دیگه در نبات نیست، در انسان هست و در حیوان. قوه انسانیه اخص از هر دو قبلی است، چون مخصوص انسانه، دیگه در حیوان یافت نمیشه، در نبات هم یافت نمیشه. قوه نباتیه عبارت از سه تاست: قاضیه، نامیه، مولده. و قوه حیوانیه عبارت از دو تاست، یکی قوه محرکه، یکم قوه دراکه. وقت محرکه تقسیماتی داره، دراکه هم تقسیمات. دراکه البته یعنی ادراک به حس، چه حس ظاهری چه حس باطنی، چه حس ظاهری میشه 5 تا، حس باطنی میشه 5 تا، مجموع میشه 10 تا قوه. قوه انسانی هم قوه عاقل است. حالا من میخوام در این قوه بحث کنم. صفحه 502 هستیم، سطر اول. المسئله الهادیت عشره در قوای نفس ناطق است. مصحح عبارات خواجه را آورده. الان ما به عبارات خواجه کار نداریم، لا بلای کلام مرحوم لاهیجی این عبارت ها میاد، لذا میریم سراغ عبارت خود لاهیجی. این صفحه 502 آخرین خطش، و هیه علا سلاس دخصا. احد و هما داره غلطه، احده ها درسته. احده ها یعنی یکی از این اقسام، ما یا ام الحیوان و نبات است. ما یعنی قوایی که شامل حیوان و نبات می شود. حیوان هم مطلقا، یعنی چه حیوان عجم باشد چه حیوان ناطق باشد. پس یا ام حیوان رو و انسان رو و نبات رو. و هیت طبیعیه، این قوا قوای طبیعی نامیده میشن و یسمن نباتیه ایزن، علاوه بر طبیعی نباتی هم نامیده میشن. لنحصار قواها فیها، ضمیر قواها برمیگرده به نبات، فیها برمیگرده به مای مایعون که کنایه است از اون سه تا قوه قاضی نامیه مولده. چون قواها یعنی قوای نبات منحصر در این سه تاست، لذا به این قوا میگوین قوای نبات، قوای نباتیه. حاشیه‌ای در اینجا اضافه شده بعد از لنحصار قواها فیها، این عبارت آمده: لا لاختصاص نبات بها. اگر نباتی نامیدیم، نه به خاطر اینه که نبات اختصاص به این سه تا نیرو و قوه داشته باشه، از این قید نباتیه نمیخواد بگه این قوه ها اختصاص به نبات دارند، چون مسلم اختصاص به نبات ندارند، تو حیوان انسان هم هستند، بلکه فقط به خاطر انحصار قوای نباتی در این سه تا، یعنی نبات فقط این سه تا رو دارند، نه این سه تا فقط در نبات هستند. و ثانی ها مایه ام الحیوانه فقط، قسم دوم قوایی است که فقط شامل حیوان می شود. فقط یعنی شامل، یعنی دیگه نبات رو شامل نمی شه. وحیه الحیوانیه، اون قبلیه یا ام الحیوان و نبات بود، اینجا قید فقط رو میاره، یعنی یه نبات رو نگارید، یا ام الحیوان فقط، دیگه و نبات رو اضافه نکنید. وحیه الحیوانیه، این قوه اسمش قوه حیوانی است، این قوه اسمش قوه حیوانی است. و لا محاله تکون و اخص من الاولا، یعنی این قوه حیوانی، قوای حیوانی اخص از قوای نباتی است، چون در موارد کمتری یافت میشه، فقط در حیوان یافت میشه، برخلاف اون یکی که در حیوان و نبات هر دو یافت میشد، پس مصادیق بیشتری داره. و ثالثها ما یخص الانسان، سومی اون قوه‌ای است که اختصاص به انسان داره، و اول یعنی در حیوان یافت نمیشه، در نبات هم یافت نمیشه، و اول قوت العقلی. و هی اخص من الاولیین، اولین غلطه، و هی اخص من الاولیین، اخص از اون دو قبلی. تموم شد، این فهرستی بود برای قوای نفس ناطقه که به سه قسم تقسیم شد، نباتیه و حیوانیه و انسانیه یا عقلیه بفرمایید. و الی هذا اشارتون به قولهی، یا اشاره به قولهی، من نسخه ندیدم اینجا اشارتونه یا اشاره است، هر جوش معنا میشه. قول خواجه رو نقل میکنیم: ولی نفس قوا تشارک بها غیرها، برای نفس قواییست که تشارک، یعنی نفس انسانی مشارک است، بها یعنی به وسیله این قوا مشارک است با غیر خودش، یعنی با حیوان و نبات، یعنی همونطور که نفس حیوانی این قوا رو داره، نفس انسانی این قوا رو دارد، غیر نفس انسانی هم که نفس حیوانی و نباتی است این قوا رو دارد. هیل قاضیه، بعد صفحه بعد داره و نامیه و مولده، اون قوایی که نفس در این قوا با غیر مشارک است قاضیه است و نامیه و مولده. این ستا رو خواجه پسر هم آورده، ولی مرحوم لایجی هر کدوم ذکر کرده پسرش تفسیرش آورده، تفسیر قاضیه خود طولانیه، تا تفسیر مولده بسیار کوتاه، تفسیر نامیه بسیار کوتاه است، تفسیر مولده میخوری طولانی. قاضی ها ایشون توضیح میده ابتدا. قاضی اون از اسمش پیداست که متکفل قضای نبات و حیوان و انسان است. کارش اینه که تغذیه این ستا رو به عهده داره. به طور خلاصه کارش این است که قضای بالقوه رو قضای بالفعل می سازد، یا به تعبیر دیگه قضا رو همشکل مقتضی می کند. مقتضی یعنی قضا خور. دقت کنید این مطلب رو من کوتاه توضیح بدم. قضایی که ما استفاده می کنیم گوشت و پوست و استخوان نیست. اجزای بدن ما همین ها گوشت، پوست، استخوان و امثال اینها. اما غذایی که ما میخوریم گیاه باشه، میکنیمش از دنجنی میشه جماد، بعد استفاده میکنیم. حیوان باشه میکشیمش میشه جماد، بعد استفاده میکنیم. غذایی که ما میخوریم میشه جمادات. به اینا بهش میگن غذای بالقوه. این میره تو بدن، تحولاتی پیدا میکنه که تحولات رو برای اشاره میکنیم. بعد از این تحولات آخر سر شبیه میشه به عضو مقتضی، یعنی عضو قضایی. مثلا فرض کنید یک قسمتی از گوشت بدن ما بر اثر فعالیت ها تحلیل رفته، یا بر اثر هر چیز دیگری تحلیل رفته، حالا این احتیاج به ترمیم داره. قضا باید شبیه این جسم مقتضی، یعنی شبیه گوشت باشه. یا یک قسمتی از پوست مثلا پاره شده، حالا احتیاج به ترمیم داره. اون قضا باید شبیه پوست بشه یا شبیه استخوان بشه، بالاخره شبیه این عضو قضاگیر بشه. وقتی شبیه شد بهش میگیم قضای بالفعل. اونی که اول میخوریم بهش میگیم قضای بالقوه، یعنی میرود که قضا شود. اونی که تبدیل شد به گوشت پوست و استخوان و شبیه جسم مقتضی شد، اون میشود قضای بالفعل. کار قوه قاضی همین است که قضای بالقوه رو قضای بالفعل کند. چطوری این کارو میکنه اشاره خواهیم کرد ان شاء الله. به تعبیر ایشون جسمی که قضا نامیده می شود او رو شبیه مقتضی می کند. پس کار قاضی اینه. این به طور مجمل، به طور مجمل گفته شد که کار قاضی این کار. بعد با تفصیل بیشتری ذکر می کند که قاضی سه تا کار انجام می ده. که اگر کارش کامل باشد هر سه انجام می شود. گاهی ناقص یکی از این سه تا ممکن انجام نشه، یا مثلا دو تاش انجام نشه. ولی اگر کامل کار انجام بده سه تا کار انجام بده. کار اول، کار اول اینه که جوهر بدن رو تحصیل میکنه. یعنی وقتی غذای بالقوه در بدن وارد میشه جوهر بدن رو، یعنی اونی که میخواد جزء بدن بشه، اونی تحصیل میکنه. چیجوری تأثیر میکنه؟ به این که اون غذا رو تبدیل میکنه به خون. غذای خورده شده رو تبدیل میکنه به خون و تبدیل میکنه به خلطی که بالقوه شبیه اون عضو غذاگیره. بالقوه شبیه، هنوز شبیه نشده. اینا بعدا انشالله بیشتر توضیح داده میشه که چه کار میکنه که این خلط به وجود میاد. خون به وجود میاد از این غذا و خلط به وجود میاد. این کاری که انجام شده کار اولیست که این قوه قاضی داره انجام میده. کار دوم اینه که این غذایی رو که شبیه بالقوه است، شبیه عضو مقتضی است منتها شبیه بالقوه، این رو الساق میکنه به اون عضو غذایی. یعنی از معده باید این خلط و از رگها باید اون خون بیاین به سمت اون عضوی که تحلیل رفته و بچسبن به اون عضو تا شبیه بالفعل بشن، وقتی شبیه بالفعل شدن دیگه ترمیم میکنن اسم. کار دوم قوه قاضی این بود که بچسباند اون قضایی رو که بالقوه قضاست ولی یه مقدار تغییراتی داره، یعنی به تعبیر خودمون اون خون و خلط رو بچسبونن به عضو قضا. این کار دوم. کار سوم روی این قسمت چسبیده شده به عضو قضایی فعالیت کند تا این خلط یا خون تبدیل بشن به اون عضو قضایی. تا حالا شبیه بالقوه بودن، حالا شبیه بالفعل بشن. یعنی واقعا اگر گوشت تعلی رفته این قضا تبدیل بشه به گوشت، اگر پوست تعلی رفته این قضا تبدیل بشه به پوست و هرچسا. این کار سوم قوه قضایی است. پس کار اول اینه که خون تهیه می کند و خلطی که گفتیم بالقوه شبیه عضو قضایی رو می سازد. این کار اولشه. کار دوم اینه که این خون تهیه شده و اون خلط موجود رو می چسباند به اون قسمت قضاگیر که احتیاج به ترمیم دارد. کار سوم اینه که روی اون قسمتی که چسبیده شده فعالیت میکنه تا شبیهش کنه به عضو قضاگیر. وقتی شبیه به عضو قضاگیر شد، اون قسمت از بدنی که تحلیل رفته بود ترمیم میشه و تغذیه انجام میشه. این سه تا کار رو قوه قاضی انجام میده. و ممکن است قوه قاضی در هر کدوم از این سه کار اختلال پیدا کنه، اصلا قضایی درست نکنه، اون خلط تهیه نکنه، خونساز نباشه. یک ممکنم از قضا تهیه کنه نتواند به اون قسم به عضو قضاگیر الساق کنه، و ممکنه همین کار رو انجام بده اون قسمت الساق شده رو نتونه شبیه بگذار کنه. همه این اتفاقات ممکنه بیفته. پس قوه قاضی سه تا کار میکنه و در هر یک از این سه کار هم احتمالا اختلال هست. و هی التی، قوه قاضی را داره توضیح میده، و هی التی تحیل القضاء الى مشاکلت المختزی. تحیل رو یعنی متحول میکنه، قضا رو یعنی قضای بالقوه رو که هنوز نه گوشت بدن است، نه پوست بدن، نه استخوان بدن، نه اعضای دیگر بدن، اینو متحول میکند الى مشاکلت المختزی، تبدیل میکنه به جسمی که همشکل اون عضو قضاگیر بشه. یعنی اگر عضو قضاگیر گوشته این قضا بشه گوشت، اگر عضو قضاگیر پوسته این قضا بشه پوست و هرچسا. این کار اجمالی قوه قاضی است. حالا با تفصیل وارد میشیم. و یتم مفعله ها یعنی با سه تا عمل این کار رو انجام میده، سه تا عمل رو توضیح میده. و یتم مفعل قاضیه به تحصیل، به تحصیل جوهر البدن یک، خط پایین و بل الزاق دو، خط پایین تر و به تشویسه. این سه تا کارو که قوه قاضی انجام میده، روی به تحصیل علامت یک بذارید، به الزاق دو، به تشویسه، که بدانید این سه تا بر هم عطف گرفته شدن و سه تا کار قوه قاضی است. کار اول به تحصیل جوهر البدن، جوهر بدن رو تحصیل میکنه. جوهر بدن یعنی جوهری که میرود تا به شکل یکی از اعضای قضایی در بیاد. جوهر بدن توضیح میده. جوهر بدن دو چیزه، یکی دم یکی خلط. خونی که در رگ‌ها جریان پیدا میکنه و خلطی که از معده وارد کبد میشه و از کبد به سایر اعضای بدن پخش میشه. یعنی اون غذایی که ما میخوریم در معده ترشحات اسیدی براش پیش میاد، یه خلطی درست میشه، این خلط وارد کبد میشه، از کبد به بقیه اعضا پخش میشه. این جوهر بدن اون خونی است که در رگ‌ها حاصل میشه و اون خلطی است که در معده حاصل میشه و به کبد منتقل میشه. به تحصیل جوهر بدن، و جوهر بدن دم است یک، خلطی است که شبیه بالقوه است، یعنی شبیه بالقوه است به اون عضو مختزی، عضو قضایی. بالقوه القریبه، بالقوه شبیه است، نه بالقوه البعیده. اون قضای اولم که ما خوردیم بالقوه البعیده شبیه مختزی بود، ولی این روش فعالیت شده بالقوت القریبه شبیه مختزی شده، بالمختزی متعلق به شبیه، والخلط الذي هو شبیه بالمختزی، اما بالقوت القریبه شبیه، نه بالقوت البعیده و نه این که بالفعل همون از مختزی باشه. و بالالزاق از شدم اطور به تحصیل یتون مفعله ها به تحصیل جوهر بدن که جوهر بدن توضیح دادیم، و بالالزاق، الزاق یعنی الساق، و به چسباندن، چسباندن یعنی چی؟ و هو ان یلسق ذالکل حاصله بالعضو، ضمیر یلسقه بر میگرده به همین قوه، الساق میکند این قوه اونی رو که حاصل شده. اونی که حاصل شده چی بود؟ جوهر بدن بود، یعنی خون بود و اون خلط بود، این رو الساق میکند بالعضو، یعنی به اون عضو مختزی، به اون عضو قضایی، به اون عضوی که تحلیل رفته و احتیاج به ترمیم داره، و یجعله جزء منه، و قرار میدهد این جوهر بدن رو جزئی از همون عضو قضایی، یا یجعله یعنی قرار میدهد این حاصل رو، حاصل همون جوهر بدنه، فرقی نمی کنه چه زمیره یجعله به حاصل برگردونید چه به جوهر بدن برگردونید، هر دوش درسته، و یجعله جزء منه، و این حاصل رو جزئی از اون عضو مختزی قرار میده. این کار دوم. کار سوم، و به تشبیه بالعضو المختزی، این باز عطف بر به تحصیله، یتم فعل این قاضیه به این که شبیه کند، تشبیه یعنی شبیه کند این قضای بالقوه رو، شبیه کند بالعضو المختزی، یا بفرمایید شبیه کند جوهر بدن رو، یا بفرمایید شبیه کند این حاصل رو بالعضو المختزی. چه وقتی این کار رو میکنه دیگه کارش تمام شده، وظیفه‌شو به طور کامل انجام داده. فقط یخل به کل واحد من هذه الافعال الثلاثه، گاهی هم اخلال میکنه به هر یک از این افعال، گاهی ممکنه کارشو کامل انجام نده، یکی از این کارها رو مثلا ناقص انجام بده یا اصلا انجام نده، در اون صورت بالاخره یه مشکلی برای انسان پیش میاد. خب قاضی که سالم کار میکنه و کامل کار میکنه مشکلی نداره، اما اگر در یکی از این سه تا کارش خللی به وجود آمد اشکال درست میشه. اما اول فکما فی علت تسمى اتروقیا، تشدید رو و تنوین رو هر دو رو خط بزنید، اتروقیا نوشته درست نیست، هم تشدید رو خط بزنید هم تنوین رو، فی علت تسمى اتروقیا و هی عدم الخصم، علت یعنی مرض. گاهی انسان میبینید میل به غذا نداره، سه غذای وارد معده‌اش نمیشه، یا وارد معده میشه ولی بند نمیشه، نمیره تو کبد، تخلیه میشه دوباره. در این صورت همونطور که توجه میکنید قوه قاضیه نمیتونه جوهر بدن رو تحصیل کنه، یعنی اونی که بره تو کبد و بعدم بچسبه به عضو غذایی، اینو نمیتونه تحصیل کنه. حالا یا غذاگیریش نمیاد از میکنم چون اشتها نداره نمیخوره، یا اگر اون غذاگیریش بیاد خیلی سریع رد میشه و باقی نمیمونه. این کسی رو، این شخص رو میگن مبتلا شده به مرض اتروپیا و قاضیش خوب کار میکنه. اما اول فکما فی علت، یعنی فکما فی مرض، که تو سما این علت اتروقیا و اون عبارت است از عدم القضا. و اما ثانی فکما فی الاستسقاء اللحمی، درست کنید عبارت رو، یه الف کم گذاشته، اللحمی، تشدید رو باید رو لام اول بذاره رو لام دوم گذاشته، این دو تا اشتباه تو نسخه هست، این درستش کن. استسقاء اللحمی، استسقاء مرضی است که انسان با ابتلای به اون مرض احساس تشنگی میکنه و هی میخواد آب بخوره. این استسقاء به سه قسم تقسیم میشه، لحمی، زقی و تبلی، بازه اختر را، زای اختر را. شاید اون زقی درسته، زد به معنی مشک.
تبلی
با تا، بله مثل تبل. استسقا مادهش یا ذات و قوامه، یعنی قلزت داره، یا ذات و قوام نیست. اگر ذات و قوام نباشه تبلیه، اگر ذات و قوام باشد جزی از بدن رو بگیره زقیه، همه بدن رو بگیره لحمیه. علامت استسقا باد کردن بدن. اگه همه بدن ورم کنه باد کنه، این میشه استسقای لحمی. ایشون اولا استسقای لحمی رو میگه. در استسقای لحمی الساق نیست، فقط باده. غذا خورده میشه ولی چیزی به بدن نمیچسبه. گاهی میگن فقط باد کرده بدن و الا رشدی نکرده، قوتی پیدا نکرده. و هم از ثانی فکم آفل استسقاء لحمی، و هم از ثالث فکم آفل برسه و به حق. فرض کنید پوست بدن ما از من رفته به احتیاج به ترمیم داره، غذا وارد بدن میشه، جوهر بدن آماده میشه، الساق هم حاصل میشه، اما پوست شبیه نمیشه. مثلا فرض کنید که پوست بدن ما سبز رنگ یه ذره به قهوه‌ای مایل. این پوستی که الان ترمیم میکنه سفید در میاد، توی قسمت های قهوه‌ای یه ذره لک سفید میفته که بس اصطلاحا میگن برهستانی پیسی، حالا چه تو صورت چه تو باقیه بدن. این در واقع کار سوم خوب انجام نگرفته، یعنی تشبیه انجام نشده. این باید پوست رو به همون جنس پوست در می آورد، به رنگ پوست هم در می آورد. جنسش رو درست یا به رنگ رو درست نشده، پیسی اتفاق می افته یا به حق اتفاق می افته. حالا پیسی رو در صورت می گن، به حق رو در بقیه بدن می گن، هر دو شخص بدن، هر دو بالاخره رنگ مخالف پیدا کردن پوسته، هم برس هم برد. البته بعضی سپید پوست هستن، اونا هم برس پیدا میکنن، چون سپیده برس یه سپیده خاصه، یعنی سپیده معمولی نیست که مثل پوست سپید باشه، پیداست که رنگ فرق میکنه. فهذه الافعال الثلاثه لثلاث قوا. خب ما گفتیم که این سه تا کار انجام میشه، ولی میدونیم که یک قوه بیش از یک کار انجام نمیده. پس چگونه میتونیم بگیم که این قوه قاضی هر سه کار انجام میده؟ میگن که این سه تا کار با سه قوه انجام میشه. حالا این سه قوه خود قاضی است که سه تا نقش رو عمل میکنه که این خیلی صاف در نمیاد، یا قاضیه با خدمت میشه، خدمتگزار داره، به یه خدمتگزارش میگه کار اول انجام بده، به دوم میگه دوم، به سوم میگه سوم، که خودش مدیر این سه تا قوه میشه. این احتمالاً هر دو هست، برای ما روشن نیست کدوم میشه. بالاخره میدونیم این سه تا کار انجام میشه و به توسط قوه قاضی انجام میشه، اما حالا قوه قاضی خودش به تنهایی این سه تا کار انجام میده، سه تا شأن پیدا میکنه و در هر شأنی کاری انجام میده، یا اینکه نه، قوایی رو به خدمت میگیره و به اون قوا دستور میده که شما این کار رو انجام بدید. فهذه الافعال الثلاثه لثلاث قوا. این ثلاث قوا یا خود قاضی است کما هو بالظاهر، یا لقاضیتن اول قاضیه اول قاضیتو قوتون اخرى یستخدمها. قاضی یک قوه است که خدمت میکند این سه قوه. این من گفتم قاضی سه تا قوه داره، این بدن میگی من عجله کردم اینجا رو گفتم. خود قاضی چهار تا قوه در خدمت داره که بدن بیان میکنه. اینجا مطلب دیگری میگه، میگه که قاضی قوه دیگری است که خدمت گذار اون سه قوه است. اون سه قوه هم توضیح نمیده چیه، نمیدونیم چیه. پس یا خود قاضی در این سه کار انجام میده یا سه قوه دارن این کار رو انجام میدن که قاضی خدمتگذار اونهاست، یعنی به دستور اونها داره کار انجام میده.
قاضی
میشه مخلوق میگیرد یست تخته مها او اول قاضی قوتون اخرى که یست تخته مها، یعنی به خدمت میگیرد این سه قوه رو. بله قاضی میشه مخلوق، این سه قوه رو به خدمت میگیره. این پس همون اول مطلبیش که اول از کردن منطقه. بعدن خواهیم گفت که قوه قاضی چهار تا خادم داره، چهار تا خادم داره. منطقه یه خادمش که دافع است تو این کارهای که ذکر کردیم دخالت نداره، اون ست خادم دیگه دخالت داره و ایشون هم هر سه خادم رو بعدن اسم میبره، چون که نیست که اسم نبره، هر سه رو اسم میداره. میگه که یکی جاذب است، یکی ماسکه است، یکی حازمه است، یکی دافع است. هر سر هم کارشون تعیین میکنه، چهار تا هستن، سه تاشون این کار رو میکنه که کار رو بعدن تعیین میکنه. چهارومی هم که مازاد رو دفع میکنه و اون کارش بعد از تغذیه انجام میشه، لذا الان جز حساب نیورده اون چهارومی رو، اون ستا رو به حساب آورده. پس قاضیه یا یکیست که همه کارا رو انجام میده، یا قاضیه خدمتگزاران دارد به خدمتگزاراش دستور میده که کارا رو انجام بده که بعدن ما خدمتگزاراش رو نام میبریم. اول قاضیه قوتون اخرى که یستخدمها، یعنی به خدمت میگیرد اون سه قوه را که همین هم بعدن تایید میکنیم، خودمون بعدن اسم این سه قوه را میبریم. ولتی یحصل منها تشبیه یسمی مغیرتن ثانیه. کتاب نوشته ثابته، ثابته غلطه، ثانیه درسته. اون قوه سوم که کار آخر را انجام میده، قضا رو شبیه میکنه به عضو مختزی، بهش میگیم مغیره ثانیه. چرا قید ثانیه میاریم؟ تا با مغیره اولا اشتباه نشه. مغیره اولا رو بعدن بحث میکنیم که قوه ایست در منی انسان یا در بذر نبات، منی انسان و حیوان یا در بذر نبات، که مغیره اولاست یعنی این منی رو تغییر میده به سمت انسان یا به سمت فلان حیوان، یا بعض رو تغییر میده به سمت فلان درخت، که کارش اینه که اون ماده اصلی رو تبدیل کند به همون نوعی که این ماده اصلی از اون نوع گرفته شده، به نوع انسان، به نوع فرس، به نوع درخت فلان یا همسان زمین. اون مغیره اولاست. این مغیره که الان داریم اسمش میبریم مغیره ثانیه. اون مغیره اولا رو بهش مغیره اولا میگیم چون اولین بار اون فعالیتش شروع میکنه، اون تو نطفه یا توی بذر فعالیت میکنه. بعد که این موجود درست شد و غذا خورد، این مغیر ثانیه به کار میفته که تغییر دوم رو یا تغییر رو در غذا ایجاد کنه. و ولتی یعنی قوهی که یحصل از اون قوه تشبیه، یعنی غذا رو شبیه عضو غذایی میکند، اون قوه مغیر ثانیه نامیده میشود. تمام شد. وحیه واحدتون بالجنسه فی المرکبات المختلفت الاجزا. هیه یعنی قاضیه، هیه رو به مغیره بر نگردونی، به قاضیه برگردونی، که حالا مغیره ممکنه یکی از قوایش باشد، یکی از خدمش باشد. قاضیه در بدن انسان یکی نیست، گوشت یه قاضی مخصوص داره، پوست یه قاضیه، یا اینطور نگیم دست یه قاضیه داره، پای یه قاضیه داره، تن یه قاضیه، سر یه قاضیه، اعضای مختلف انسان هر کدوم قاضیه دارن که فعالیت های مخصوص همون عضو رو انجام میده. همه اینها قاضی هستند و قاضی در بدن انسان واحده، اما نه واحده به شخص، یعنی یک شخص نیست، واحده به نوع هم نیست، چون قاضی دست غیر از قاضی پاست، پس واحده به نوع هم نیست، بلکه فقط واحده به جنسه. یعنی یک جنس قاضی در بدن وجود دارد که این یک جنس تقسیم می شود به اقسامی و انواعی، اون وقت انواعش هم ممکن اشخاص داشته باشد، انواعش هم ممکن اشخاص داشته باشد. وحی یعنی قاضی واحدتون به جنس. اما در مرکبات، در مرکبات واحده به جنسه، اونم مرکباتی که مختلفت الاجزا باشند. یه حیوانی ممکنه بسیط باشه، اجزا مختلف نداشته باشه، مثلا بعضی حیوان ها هستن فقط تن دارن، به نظر نمیسته که پا داشته باشن، تو حیوانات دریایی باید پیدا میشه که فقط به نظر نمیسته تن دارن، خب این اعضا نداره که بخواد قاضی های مختلف داشته باشه. بعضی ها نمیبینید چند عضو داره اما اعضایش مختلف نیستن، همه مثلا مثل همه، مثلا مثل خزیر، خزیر توی آب اعضای مختلف داره ولی جنس اعضاش مختلف نیستن. گاهی هم نه، اعضای مختلف داره جنسش هم مختلف هست، مثلا مثل ماها اعضای مختلف داریم، جنس اعضامون هم مختلف. در اون جایی که شی مرکب باشد و اجزاش هم مختلف باشند به لحاظ حقیقت، قاضی واحد بالجنس خواهد بود، یعنی چون در هر عضوی نوعی از قاضیه هست، وقتی جمع کنید میبینید که همه از نظر جنس واحد، نظر نوع واحد نیستن. اما تو اون یکی که مثلا فقط یه بدن داره یا بدنش مرکب است ولی از اجزای مختلف مرکب نیست، در اون یک نوع قاضیه کافیست، دیگه لازم نیست واحد بالجنس باشه، اونجا واحد بالجنس. وحی یعنی قاضی واحد بالجنس است، اما در مرکباتی که مختلف از اجزا هستن. خب مطلب تمام شد، قاضی رو بحث کردیم، قاضی بحث شد، نامیه مولده باقی مونده که انشالله باید بعداً عرض کنیم. فقط توجه کنید در قوه نباتیه، در قوه نباتیه این سه قوه رو ما داریم، یکی قاضی رو داریم، یکی نامیه رو داریم، یکی مولده رو. قاضی و مولده حافظ، قاضیه و نامیه، مولده رو اشتباه گفتم، قاضیه و نامیه حافظ شخص هست، مولده حافظ نامیه. یعنی این شخص اگر بخواد محفوظ بمونه قضا میخواد و باید نمو بکنه. مولده برای نمو به این لازم نیست، مولده برای این است که نسل بعدی باقی بمونه و نوع محفوظ بمونه. مثلا این نوع انسان قوه مولده دارد برای حفظ نوع، برای حفظ انسان. قوه قاضیه و نامیه دارد برای حفظ خودش. پس نامیه و قاضیه حافظ شخصند و مولده حافظ نامیه. این ستا رو ما در هر موجودی که نباتی باشد یا حیوانی باشد یا انسانی داریم، دوتاش حافظ شخص، یکیش هم حافظ نامیه. ما از این دوتا حافظ شخص فقط قاضیه رو گفتیم، نامیه باقی مونده، حافظونو هم که مولده دست باقی مونده، انشالله این دوتا رو در جلسه دیگه بطرح میکنم.